برد بابا
به نام خدای حسین و یاران حسین. عزیزان شنونده دلاگاه و فرهیخته آنتن شبکه رادیویی گفتگو، عرض سلام ارادت و احترام دارم. اجازه میخوام در همین سرچراغی برنامه تسلیت عرض کنم آغاز دهه ماه محرم و شهادت سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام رو. 10 روزه که همه شهریوری هستیم و در دهه پیش رو دلها قراره که قرار عاشقی رو به بیقراری بدل بکنن. بسیار خوشحالم که همراه هستید با برنامه رواق تماشا، برنامه‌ای که بر پیشانی نوشته خودش مرور رصد و مداقعی داره بر مهمترین اتفاقات حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری. آنچه که به فراخور برنامه امشب خدمت شما شنیدنی خواهد شد، گردشگری خلاق و نگرشی بر نسل سوم گردشگری در جهان هستش. امیدوارم که از همکنون 22:04 تا حوالی صفر عاشقی همراه برنامه رواق تماشا باشید. خب اجازه میخوام پیش از اینکه مهمانان و سروران عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو خدمت شما معرفی بکنم، همراه بشیم با یار همیشه همراه رواق تماشا، شهاب دارابیان. شهاب جان شبت به میل، خوش آمدی به رواق تماشا. تسلیت میگم ایام رو.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما امین خرمی عزیز، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، ایام ماه محرم و عزاداری سید و سالار شهیدان آقای امام حسین علیه السلام رو خدمت همه شیعیان جهان تسلیت عرض میکنم. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه از طریق برنامه رواق تماشا در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
ممنون و متشکرم. برای دوستانی که شاید به تازگی به جمع ما پیوستن عرض میکنم که شهاب دارابیان به عنوان کارشناس خبر بار بخش اخبار برنامه رو بر دوش داره که به فراخور بخش ها وارد میشه. اما ما برای همراهی هرچه بیشتر شما عزیزان شنونده، سوال پیامکی رو هم در حقیقت تدارک دیدیم که سوال رو شهاب دارابیان مطرح میکنه. شهاب جان، برای
از شما از شنوندگان عزیز تقاضا داریم که ایدهشون برای رونق گردشگری در دنیای تکنولوژی رو برای ما معرفی کنن. شنوندگان عزیز برای همراهی با ما میتونن که نظرشون رو به شماره پیامک 30,010,35 ارسال کنن. اما یک خواهشی داریم که حتما نام خانوادگیشون و شهری که از اونجا برای ما پیامک میفرستن رو هم همراه پیامک ارسال کنن.
بسیار ممنونم. پس دوستان عزیز با سامانه 30,010,35 همراه ما باشید و بگید از دیدگاه شما ایدتون برای رونق گردشگری در دنیای تکنولوژی چیه. خب بریم سراغ بحث برنامه امشب و معرفی مهمانان ارجمندی که در خدمتشون هستیم. با رعایت فرهنگ ایرانی و احترام گذاشتن به مقام بانوان، سرکار خانم افسانه احسانی، رئیس هیئت مدیره مؤسسه آوای طبیعت، خلاق در زمینه هنر گردشگری، که میگم هنر گردشگری یکی از مباحثی است که امشب راجبش در مفهوم گردشگری خلاق راجبش صحبت خواهیم کرد، و در جزیره کیش عروسک‌های بومی و صنایع دستی هم سابقه و سابقه بسیار گرمی داره. شبتون به عشق، خوش آمدید خانم احسانی.
شبتون بخیر و درود بر شما.
ممنون بابت شرف حضورتون. همسر ایشون جناب آقای نیما آذری، عضو هیئت مدیره مؤسسه آوای طبیعت، جوامع گردشگری محلی. شبتون به دل، خوش آمدید به رواق تماشا.
ممنون از شما. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز برنامه. ممنون از
شنوندگان. ممنون و متشکرم از حضورتون. مهمان سوم برنامه جناب آقای محمد محسنیان، رئیس مجموعه ریل رو پارسیاد، اگر درست تلفظ کرده بودم. شبتون بدل، خوش آمدید.
شب شما هم بخیر. خیلی ممنون، در خدمتتون هستم.
مجموعه رو درست معرفی کردم دیگه؟
ریل رو
بله. بسیار ممنونم. مهمان چهارم برنامه‌مون جناب آقای آرش نوراقایی، رئیس کانون سراسری راهنمایان گردشگری. شبتون به مهر، خوش آمدید.
عرض ادب و سلام، وقت بخیر. البته من دیگه رئیس این صنف نیستم.
بله.
و نایب رئیسش هستم الان.
بسیار عالی، چیزی که برای من نوشته بودن رو عرض کردم. و در پایان جناب آقای علی شادلو، مدیر عامل شرکت آموزش و گردشگری ارس باران، شبتون به دل، خوش آمدید.
سپاسگزارم، مرسی از دعوتتون. منم عرض ادب دارم و تسلیت ایام به شنوندگان محترم.
بزرگواری، ممنون و متشکر. با اجازه همه سروران با سرکار خانم احسانی بحث رو آغاز میکنیم. خانم احسانی، وقتی که درباره مفهوم گردشگری صحبت میکنیم، تو ذهن همه شنوندگان ما تعریف و تعبیری از این هست، این که حالا در چارچوب علمی باشه این تعریف یا نه، به حال یک آشنایی ضمنی دارن. اما گردشگری خلاق شاید از اون واژه‌هایی که بسیاری از شنوندگان کمتر به گوششون خورده یا کمتر تعریفی ازش داشته باشن. اگر که بخواد یک تعریف جامع و در عین حال قابل دریافت برای عموم شنوندگان درباره گردشگری خلاق ارائه بدید، شما به چه نکته یا نکاتی اشاره میکنید؟
من اول یه اشاره بکنم در مورد جزیره که فرمودین، جزیره قش بود، یه سری فعالیت هایی
داشتیم. بله.
و جزیره کیشون جزیره مدرنی شده، یه مدار رو حوزه توان افزایی و جمع محلی
بسیار عالی، اونم اصلاح
کنیم. بله. ببینید، میگن که شما وقتی که یک مفهوم ارزشی رو در قالب یک واژه میخواین معرفی کنید.
بله.
و تعریف کنید، در واقع ارزش و اون اعتبارش خود کوچیک میکنید. حالا اینکه خب به هر حال چاره نیست برای اینکه شما یه چیزهایی رو مجبور هر کسی در قالب یک واژه و مفهوم منتقل کنه، بحث گردشگری خلاق اگر بخوام کلی در موردش بگم، حالا من واقعا متخصص این حوزه نیستم، اون عزیزانی هستن که حتما خیلی بهتر از من توضیح خواهند داد، ولی حالا من به عنوان یه خانوم که به هر حال همیشه جنبه های هنری و زیبایی شناسی برام خیلی پررنگه.
بله.
به نظر من گردشگری خلاق یک مدل از گردشگری هست که درش رنگ و طعم و بو و مزه حس میشه.
درسته. یعنی
من میرم سفری که تمام حواسم درگیر بشه و میرم سفر که در واقع فقط ابعاد اقتصادی سفر، چون تو دنیا بحث اقتصاد گردشگری خیلی بحث مهمیه و خیلی وقتا ارزش ها زیر سایه اقتصاد گم میشن.
بله، بله.
یک کسی که گردشگری خلاق رو انتخاب میکنه مسلما کسی هستش که دوست داره که اون رو به عنوان یک در واقع گردشگر رو به مثابه پول نبینن، اون جامعه میزبان دلش میخواد که احساس کنه که در اون محله که هست در واقع عضوی از اون فضاست، عضوی از اون جامعه است، جامعه اون رو پذیرفته.
بله.
دلش میخواد که در اون زندگی واقعی، مثلا اگر توی جوامع بومی هست که حالا تخصص ما بیشتر متمرکز رو همین حوزه است، دلش میخواد که با اونا زندگی کنه، تجربه مثلا حالا این روزا بیشتر واژه گردشگری تجربه گرا خیلی استفاده میشه و ما خیلی از این قضیه خوشحالیم، دلش میخواد که تجربه کنه زیستن رو در اون جامعه. اگر مثلا صنایع دستی رو میخواد بخره، ترجیح میده در فرایند تولید اون صنایع دستی سهیم باشه. اگر که مثلا صبح شیر گوسفند، حالا در واقع دام اهلی رو استفاده میکنه به عنوان صبحانه، دلش میخواد در این فرایند شیر دوشیدن شریک باشه. از آنچه که در شهر هست، حالا یا جاهای دیگه که داره زندگی میکنه، دلش میخواد چیزهای متفاوت تری رو داشته باشه. به نظر من گردشگری خلاق خیلی دامنه وسیعی داره و شاید از نگاه من در یک تعریف چند جمله نگنجه،
ولی من میتونم اعتراف بکنم حالا با توجه به کتاب ها یا حالا جستجویی که درباره مفهوم گردشگری خلاق داشتم، انقدر پیچیده نوشته بود که خودم هم جزو کسانی بودم که نتونستم این تعریف رو دریابم، ولی در کلام جامعه شما به شیوایی تعریف شد گردشگری خلاق. جناب آقای نوراقایی، به دامنه و وسعت گردشگری خلاق سرکار خانم احسانی اشاره کردن. وقتی به پهنه ایران نگاه میکنیم، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، با اقلیم بسیار بسیار متنوع در کنار فرهنگ و زبانهای مختلف، تا چه حد ضریب نفوذ گردشگری خلاق رو میتونیم در چهار گوشه ایران عزیزمون رصد بکنیم؟
خوشم. اگر اجازه بدید من یه تاریخچه ای از داستان گردشگری، چون شما اوایل فرمایشاتتون گفتید که در واقع این نسل سوم، شاید برای شنوندگان سوال باشه که اصلا نسل اول و دوم چی هست.
بله ممنون میشم، ممنون
میشم. ببینید گردشگری از اون وقتی که به صنعت در واقع تغییر عنوان داد، یعنی به عنوان یه فعالیت بود در حال کسانی که سفر میکردن، ولی اون چیزی که به عنوان صنعت گردشگری مطرح هست و پیشینش هم بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق میفته.
بله.
کارشناسا معتقدن که سه تا نسل پشت سر گذاشته. اولین نسل شما بهش میگن گردشگری تفریحی، یعنی انسان‌ها بیشتر به مسابقه این که بخوام برن یعنی بس صنعت اوقات فراغت محسوب میشد.
بله.
خب می‌رفتن برای تفریح و در واقع یه گونه‌ای از گردشگری انبوه رو به وجود آورد به نام ماس توریسم که خب بیشینش رو گردشگری تفریحی بود. بعدها که در واقع کسانی که سفر رفتن و به عنوان گردشگر پذیرفته شدن، شاید به مسائل بیش از فقط در واقع اون تفریح تو سفر فکر می‌کردن، به یک نیازهای هویتی در واقع احتیاج پیدا کردن.
درسته.
که نسل دوم گردشگری به نام گردشگری فرهنگی رونق پیدا کرد. این گردشگری کردن توی کشور ما در واقع وجود داره، چون سوالتونم مربوط به اینه من دارم اشاره میکنم، بیشتر گردشگری فرهنگی.
بله.
یعنی اساسا ایران وارد مبحث گردشگری تفریحی نشد، به مسابقه حالا در واقع شرایطی که تو کشور ما وجود داره، ما اصلا وارد اون مرحله از فاز گردشگری نشدیم، هم به خاطر این که اساسا ما خیلی دیرتر از بقیه به مسابقه صنعت تو گردشگری وارد شدیم، همین که اساسا و کشور ما اون در واقع ویژگی ها رو نداشت، یا حداقل فعلا به خاطر.
بله.
مسئله سومی که به وجود اومده و این روزها مطرح هست، در واقع شاید همزمان هم شده با یه پروژه که یونسکو در واقع برای خودش ترتیب داده به نام Creative Cities Network یا شبکه شهرهای خلاق.
درسته.
شبکه شهرهای خلاق در واقع بر 7 در واقع مکانیزم یا عنوان متمرکز هستن که از قبیل سینما هست، موسیقی هست، ادبیات هست.
بله.
در واقع دانش خورد و خوراک و نوشیدنی هست، طراحی یا دیزاین هست، رسانه هست و صنایع دستی یا هندیکرافت. خب اینا این بعدم به اون سوال شما میرسم که چگونه ایران سرپرهنگی خودش میتونه بیاد. بنابراین ما وقتی که در مورد گردشگری خلاق و اون نسل سوم گردشگری صحبت میکنیم، این چیزایی که من الان مثال دادم خیلی در واقع ملموس‌تر.
بله.
البته شعار تک جمله، یعنی تک مضراب در واقع این اتفاق، اگر بخوایم باید در یک جمله بگیم، در گردشگری خلاق میگه که موزه های کمتر میدان های بیشتر.
بله.
یعنی این که مردمانی که حالا از تفریح رسیده بودن به یک نوع در واقع اتفاقی که میخوان اون فرهیختگی سفرشون رو بیشتر مورد توجه قرار بدن، حالا احساسشون این بود که مثلا تو سفرها کسانی که به عنوان تور مثلا به یک سفر میرن، تو یک اتوبوسی نشستن از این خیابون به اون خیابون میرن و مثلا راهنما میگه که اینجا این فلان مقبره است، اینجا فلان کاخ. این مردمان انگار که، این گردشگران در واقع انگار که با جامعه بومی بیگانه بودن و در واقع اون رابطه نزدیکی که باید با جامعه بومی داشته باشن رو ندارن. برای همین اون چیزی که حالا صحبت خانم احسانی هم من در واقع اینجا تکمیلش بکنم، فرمودن که تجربه یه گردشگری به وجود اومد که ما بهش میگیم اکسپریانس اورینتد یا تجربه گرا.
بله.
که در واقع تجربه خیلی مفهوم پیدا کرد. بعد ایشون اشاره کرد که حالا مزه و طعم و اینا، که ما میگیم خب حالا دیگه مثلا گردشگر اگر میره یه جایی میخواد تجربه بکنه، باید بره ببینه که اونا چی میخورن، فرهنگ غذایی اونا چیه، من همونو تجربه کنم، یعنی به خودش اجازه بده که بره اینو تجربه کنه و فراتر از اون یاد بگیره که چجوری اون غذا رو درست بکنه.
احسنت.
پس بنابراین تو ایران بیان به اینجا برسیم، ما در مورد صنایع دستی، یه موقعی گردشگر میومده اینجا فقط فرش میخریده، حالا ممکنه.
بله.
گردشگر بیاد اینجا قالی بافی یاد بگیره، یه موقعی گردشگر میومده اینجا من موسیقی بشنوه، الان گردشگران زیادی داریم که اینجا که میان دف یاد بگیرن، تنبور یاد بگیرن، یه موقعی طرف میومده اینجا فقط ببینه که مثلا من فارسی زبان ها چه جوری هن، الان میاد ادبیات فارسی یاد بگیره.
درست.
تجربه کردن، و این یعنی تعداد گردشگران ممکنه کمتر بشه ولی ماندگاریشون تر محیط بیشتر بشه و تعاملشون با محیط بیشتر بشه. پس بنابراین اگر بخوام به سوال شما برسم، صنایع دستی ما، ادبیات ما، موسیقی ما، حتی جهان سینمایی و فیلم های ما و حتی در واقع بقیه اتفاقاتی که من تو این هفته مورد گفتم میتونه اتفاقی باشه که ما گردشگران خلاق رو جذب بکنیم و در واقع با این اتفاق فرهنگمون رو بیشتر معرفی بکنیم. یعنی در گردشگری خلاق ما فرصت بسیار بی‌نظیری داریم برای اینکه به اون چیزی که من بهش میام دیپلماسی گردشگری بیشتر بپردازیم، یعنی آن چیزی که داریم رو به دیگران معرفی بکنیم.
بله.
یه مثال بزنم اگر که اجازه بدیم.
بله.
یه گردشگر که دیگه نه اینا دیگه اومدن اینجا بیشتر گردشگر، یه گردشگر ایتالیایی اومد ایران، رفت توی اصفهان و این در واقع
دقل بابا رو،
نه این در واقع روی مس کار میکنم، یه لحظه اسمش ازم رفت،
قلمزنی
رو یاد.
بله.
قلمزنی رو روی در واقع این وسایلی که توی اصفهان کار میکنن یاد گرفت، شون رو برگشت ایتالیا و روی بوگاتی این کار کرد، یعنی یه بدنه بوگاتی رو گرفت، یه ماشین فوق‌العاده گرون این کار کرد و اون بوگاتی رو آورد ایران تو موزه هنرهای معاصر ایران نمایش داد. یعنی گفتش که این در واقع صنعت یا این صنعت دستی یا این هنر دستی در واقع انقدر ارزشمنده که من میتونم روی گرونترین قیمت دستساز ماشین
بله.
این کار رو انجام بدم و این ارزش داره که بیام اینجا رو نمایش بدم. خب این یه گردشگر خلاق بود و چه چیزی بهتر از این در واقع کار میتونست در واقع این صنعت رو یا این هنر صنعت هنر در واقع دستی رو به دنیا معرفی کنه.
دقیقا.
یه نمونه ساده مثال دادم ولی از این قبیل مثال ها زیاد.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای نور آقای مپس، جالبی رو مطرح کردید. جناب محسنیان، با توجه به اینکه حالا چه در فرمایش سرکار خانم احسانی چه اشاراتی که جناب آقای نور آقایی داشت درباره وسعت و دامنه مفهوم به عنوان گردشگری خلاق اشاره شد و همچنین جناب آقای نور آقایی به این مسئله اشاره داشتن که گردشگری به مثابه صنعت در ایران بسیار دیرتر از بسیار از نقاط جهان اتفاق افتاده، با همین متر و معیار اگر که بخوایم نگاهی بر گردشگری خلاق یا همون نسل سوم گردشگری داشته باشیم در ایران و قیاس بکنیم با آنچه که در جهان هست، ما در کجا ایستاده ایم؟
والا من توضیح بدم که فکر میکنم که دوستانی که اینجا هستن همه بسیار صاحب نظرتر از بنده هستن در مبانی تئوری این قضیه.
بله.
و عملیش بهتر، چون همه فعال هستن در این حوزه. اینی که من اینجا هستم فکر میکنم به عنوان کسی که یک از مصادیق گردشگری خلاق رو در واقع حالا شاید ارائه کردیم به این بازار گردشگری ایران حضور دارن.
چه مصداقی؟
مصداقش اینه که ما حدود 6 سال قبل یک موضوع جدید گردشگری رو که تا حالا اصلا مسئول و سابقه نبود ارائه کردیم و از 4 سال قبل یه روش جدید گردشگری. موضوع گردشگری ما مشخصا راه آهن ایران بود.
بله.
یعنی چیزی که خب در نگاه اول شاید خیلی به نظر نمیاد که بتونه خود اون راه آهن موضوع گردشگری قرار بگیره و میگم بس حدود 6 سال قبل این کارو شروع کردیم و بعد از چند سال یه روش متفاوت گردشگری رو در واقع به کار گرفتیم. اینی که یه رفتاری با قطار داشته باشیم مثل یه اتوبوس جهانگردی.
درسته.
خب به طبع همه اینا با پشتیبانی راه آهن ایران بوده که همچین امکانی رو به ما داده.
بله.
حالا اگه میخواید در این خصوص میتونم مثلا این مدل قضیه رو باز بکنم، وگرنه میگم در مبانی قضیه دوستان واقعا صاحب نظرتر از بنده هستن.
مثلا رو نگه داریم پس این دوتا موضوع رو ما با دوستان آقای آذری و آقای شادلو ادامه میدیم، ولی قطعا به این مسئله که اشاره کردن شاید برای خود من حداقل به عنوان یک شنونده این شاخکای حس کنجکاویم رو ترغیب میکنه. جناب آقای آذری، شما در پاسخ به این پرسشی که خدمت جناب آقای محسنیان عرض کردم بفرمایید اگه بخوایم قیاس بکنیم اون چیزی که به عنوان گردشگری خلاق در ایران هست با این پارامتر که مفهومی به عنوان گردشگری در جایگاه صنعت در کشورمون در قیاس با بسیاری از کشورها دیرتر وارد شده، امروز گردشگری خلاق ایران در کجای گردشگری خلاق جهان قرار داره؟ اصلا قابل مقایسه هست یا بهتره که نگاه جهانی نداشته باشیم و متمرکز شیم روی کشورمون؟
ببینید، مثل هر گردشگری دیگری، خب مسلمه که گردشگری خلاق هم تحت تأثیر وجوهات بیرونی خارج از مرزها هست و نمیتونه در حقیقت ازش غافل باشیم. منتها من قبل از اینکه در حقیقت بخوام حالا ایران رو و ویژگی های ایران رو یه شمایی بگم که ببینیم گردشگری خلاق درش چی هست و نسبت به آنچه که در محتملن سایر کشورهای دنیا اتفاق میفته یک مقایسه‌ای بخوام داشته باشم.
بله.
اول از همه اینکه گردشگری خلاق نوعی از گردشگری نیست قاعدتاً، چون جزء گونه‌های گردشگری محسوب نمیشه، منبع مشخصی درش نیست. یعنی اینکه میخوام بگم که مثلا منبع مشخص طبیعت در گردشگری اکوتوریسم یا حالا طبیعت محور،
بله،
یا مثلا منبع فرهنگی در گردشگری فرهنگی، اصالتا گردشگری خلاق هیچ کدوم اینا رو به صورت خاص شامل نمیشه، بلکه همه اینا رو شامل میشه. بنابراین نوعی از گردشگری نیست، به نظر من رویکردی در گردشگری هست. حالا تعریفی که خودم در حقیقت حالا تو ذهن خودم به عنوان تعریف نیست، شاید تعریف اصلا آکادمیک نباشه و شاید یه مقدارم از ذهن، چون من رشته تحصیلیم معماری بوده، شاید از ذهن معمارانه خودم بهره گیری کنم، ولی در حقیقت نوعی گردشگری داینامیک هست به جای اینکه استاتیک باشه. یعنی اون شخص گردشگر صرفا بیننده نیست و
بله،
در حقیقت در یک جریان حضور خواهد داشت و در حقیقت نوعی از گردشگری داینامیک رو داره تجربه میکنه. من میخوام دقیقا به ویژگی های ایران در حالا در مقام مقایسه با بسیاری از کشورها، البته من خودم شخصا اعتقاد ندارم آنگونه که خیلی از حالا دوستان شاید مثلا روی یک ویژگی خاص در مورد ایران متمرکز میشن و اون رو در مقام مقایسه با مثلا فلان کشور خارجی یک ویژگی خیلی بولد اصطلاحاً خیلی پررنگ میبینن. هر کشوری برای خودش ویژگی های خاص خودشو داره، ولی به هر سبب ایران از اونجا که یک کشوری است که در حوزه جغرافیایی خاصی واقع شده، حالا حاصل از اون اکوسیستم های خاص خودش، تلاقی از کوهستان و کویر به عنوان دوتا در حقیقت اکوسیستم متضاد هست،
بله،
ایران رو نمیشه آنچنان کویری دانست که کوه درش وجود نداشته باشه، یا در حقیقت کوهستانی دانست به نحوی که در حقیقت ما از خشکی و کویری. درنش این تلاقی ها از ایران یک ویژگی رو میسازه که اصطلاحا روی واحدهای جغرافیایی خوردش تأثیر میذاره، به حدی که از ترکیبی از واحدهای جغرافیایی شکل میگیره.
درسته.
من حالا میخوام این رو ربطش بدم به داینامیک بودن. وقتی که واحدهای جغرافیایی کوچک میشن و متنوع،
بله،
و شما از هر واحد جغرافیایی به یک واحد جغرافیایی دیگه در عرض یک مقطع حرکتی، مثلا تصور کنید در طول 400 کیلومتر 500 کیلومتر، آنچنان که اگر در اروپا مثلا دارم میگم در بخشی از اروپا شما اگر 500 کیلومتر حرکت داشته باشین، شاید تنوعی از اکوسیستم ها رو نبینید، زیبایی ببینید، سرسبزی ببینید، ولی تنوعی از اکوسیستم ها رو نبینید.
فقط
این واحد جغرافیایی شما در بعضی از کشورها شاید خیلی وسیع باشه، ولی در ایران واحدهای جغرافیایی با وسعت کمتر ولی در عوض با تنوع بیشتر هست. و وقتی شما مثلا یک طول حالا 400 کیلومتر 500 کیلومتر 1000 کیلومتر رو طی می‌کنید، انواع و اقسام این واحدهای جغرافیایی رو دارید تجربه می‌کنید. بنابراین خود به خود یک داینامیک بودن رو در این واحدهای جغرافیایی حس می‌کنید. اگر گردشگری خلاق یا در واقع گردشگری بتواند تجربه های این داینامیک بودن رو به شکل ماندگار به عنوان یک اثر در گردشگر حفظ بکند، به نحوی که تجربهش بکنه و اون تجربه به عنوان یک اثر ماندگار بشه و صرفا بیننده نباشه، از دید من گردشگری خلاق هست. و با توجه به حالا میخواستید این مقایسه رو انجام بدین، تصور میکنم ایران جایگاه داره در گردشگری خلاق، قطعا همونجور که دوستان من گفتن در حوزه های مختلف، حالا موسیقیاییش در حوزه های مختلف سینماییش قطعا، چون سینما هم جزئی از جغرافی هاست، موسیقی هم جزئی از جغرافی هاست و اینها خودش رو به هر حال از جغرافیای طبیعی ایران وام میگیره به قول معروف، قطعا میتونه خودش رو نشون بده، در حوزه غذا میتونه خودش رو نشون بده این واحدهای جغرافیایی که
بله،
عرض میکنم. ولی من شخصا هیچ موقع در حالا تفکر گردشگری خودم مقایسه سعی میکنم نکنم هیچ کشور رو با کشور دیگه، چون مقایسه هر کشوری ویژگی منحصر به فرد و یونیک خودشو داره و مقایسه کردن به نظر من صحیح نیست، چنان که هر کشوری استراتژی های خودش رو و نحوه برخورد خودش رو و خلاقیت هم در هر کشوری میتونه مفهومش با یک کشور دیگه متفاوت باشه. اما
تقریبا همه از یک چارچوب ثابت باید تبعیت بکنن دیگه، هر کشوری که میتونه ساز خودش رو بزنه،
ساز خودش رو، نه من منظورم ساز خودش زدن نیست، من منظورم اینه که اون ویژگی های شخصیتی و سبک در حقیقت خلاقیت خودش رو باید
بله،
در حقیقت
بله،
پیدا بکنه، چون به هر حال ویژگی های هر کشور با ویژگی های کشور بغل دست 100% مختلف است. ضمن اینکه تاکید میکنم بله دارین درست میگین، یعنی یک پیوستگی بین فعالیت ها معمولا وجود داره، ولی هر کدوم اینا شخصیت خاص خودشونو بروز خواهند.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آذری گرامی. جناب شادلو، وقتی ما درباره آموزش گردشگری صحبت میکنیم با خلأهای بسیار زیادی حتی در میان کسانی که شاید سابقه چندین و چند ساله در حوزه راهنمایان گردشگری عرض میکنم به شکل خاص مواجه هستیم و در کنار تغییر نظرهای متفاوت گردشگران ورودی ما که خب به خاطر فضای رسانه‌ای جهان وقتی ایران رو ترک میکنن کاملا همه نظرش رو 180 درجه تغییر میکنه، ولی خب وقتی که کامنت ها، خاطرات، گاه دست نوشته هاشون رو چه در فضای مجازی چه در فضای شخصی خودشون یا گفتگو با رسانه ها که انجام میدن، از برخی از نکاتی صحبت میکنن که شاید به ذهن من و شما وقتی که داریم اون رو میخونیم امر بدیهی به نظر برسه. به عنوان کسی که مدیر عامل شرکت آموزش گردشگری هستید، آیا در تربیت کسانی که قرار است چه به عنوان راهنما چه به عنوان فاعل در امر گردشگری خلاق باشن، شما نکات و اصولی رعایت میکنید که با این دست از بدیهیات خدای نکرده شوربختانه مواجه نشیم؟ یا اصلا مفهوم به نام آموزش تو این قضیه تعریف نمیشه؟
این سوال مشرف به موضوع گردشگری خلاق هم هست یا خیر؟
بفهمی؟
میگم که این سوال مشرف به موضوع گردشگری خلاق هم هست یا خیر؟ یا
بله دیگه، به شکل خاص اصلا با همین دیدگاه داریم صحبت میکنیم. بس خواهی میکنم که فهم شما رو من متوجه نشم.
خواهش میکنم. خدمت شما هست کنم که اولا بگم این سوال شما قبل از اینکه من وارد پاسخ بشم منو برام داشت دو موضوع رو عرض کنم خدمت شما. اولا آقای که اینجا خدمت شما هستیم، دبیر انجمن صنفی مؤسسات آموزشی گردشگری کشورم هستم. شما داشتیم میپرسیدیم با آقای زایش که میشه این سوال شما باید جواب بدیم چون مسئولیت ملی ایشونه. مطلب دومی که یادم افتاد، آقای نور آقایی سنوات گذشته جشنی رو برگزار کردن، جشن جهانی راهنمایان گردشگری، در حقیقت جشن جهانی راهنمایان بله. گردشگری بود. یه تیم از راهنمایان آمریکا اومده بودن.
بله.
اینا شب اومدن رفتن تو هتلشون. صبح که هوا روشن میشه از پنجره هتل تو میدون ونک توچالو میبینن زیر برف.
درسته؟
بعد شب اومده بود میگفت من تصورم از تهران این بود که یه شهریه که مثلا با اسب و شتر اینا تردد میکنن و کویر و بیابون، اصلا انتظار یه شهری که اینطور اتوبان‌هایی داره و اینطور آپارتمان‌ها بله. آسمان خراش‌ها و این همه پیشرفت و بعد در پای یک عروس سفیدپوش توچال رو به یک عروس سفیدپوش
بله.
اصلا انتظار این چیزی نشم. لذا متاسفانه بله دیگه علیه ما حرف‌هایی میزنن در خارج از کشور که واقعیت نداره و این جنگ سرد خبری و این تهمت‌هایی که از ما میزنن و در بیرون خیلی از مردم دنیا
درست
اون شناختی که میبایست از ایران ندارن و فکر میکنن که ما چه کسانی هستیم و اینجا چه جاییست. بله خیلی از پاسخ این سوال در دوران آموزش هاست. طبیعتا آموزش های گردشگری هم متأثر از این تغییر عصرها در علم گردشگری هست. یعنی وقتی ما به دوران از دوران گردشگری انبوه، گردشگری فرهنگی، وارد گردشگری خلاق، گردشگری شخصی سازی شده، از گردشگری پهنانگر وارد گردشگری ژرفانگر میشه،
بله.
دامنه فلسفه گردشگری خلاق همونطور که همه بزرگواران و اساتید درس کردن فرمایش کردن دامنه وسیع است. لذا همه این کلمات در ذیلش جا میشه. ما گردشگری پرشتاب، گردشگری کمشتاب، همونجور که عرض کردم خدمت شما، گردشگری ژرفانگر، همه اینا کلماتی است که در دامنه این گردشگری فلسفه گردشگری خلاق جا میشه. ما هم در حیطه آموزش ها ناگزیریم چون همیشه تقاضا اربابه.
بله.
وقتی که تقاضا این چنین هست که مردم محصول شخصی سازی، شما توی فرمایشاتی که اون ابتدا گفتید اشاره کردید به دنیای دیجیتال، اشاره کردید به دنیای به خدمت شما ارشد که شبکه های مجازی، شبکه های اجتماعی دوست. همه اینها دارن کمک میکنن که ما محصولی رو طلب بکنیم از خدمات رسان ها، از تولید کننده ها که بیشتر به اون چیزی شبیه هست که میخواهیم. مزه‌ای که می‌خواهیم، مقصدی که می‌خواهیم، اقامتی که می‌خواهیم، تجربه‌ای که می‌خواهیم، جغرافیایی که می‌خواهیم، فرهنگی که می‌خواهیم، سفر هی داره شخصی سازی‌تر میشه. پس ما هم به عنوان کسانی که آموزش‌های رو ایجاد می‌کنیم و حتی راهنماها هم متوجه شدن، فراگیرای ما هم متوجه شدن، وقتی میان پیش ما می‌دونن که حالا نیاز اونها هم باید شخصی سازی بشه، اون چه که آموزش می‌بینن هم باید شخصی سازی بشه.
بله.
البته جای تأسف داره این موضوع.